اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصبرة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والأثار الباقرية والمآثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النبوية والهيبة العسكرية بالغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه فأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث توبه و رجوع به سوی خدا بودیم. معنای لغوی توبه و تفاوت توبه با رجوع گفته شد، معنای اصطلاحش هم اجمالا گفته شد، همینطور بیان شد که توبه یک حقیقت بلند و بسیار متعالیه، نه صرفا که لفظ. توبه یک حالته، یک حالت درونی عظیم که لفظ استغفار حاکی از اون حالته. مثل این که وقتی آدم مثلا فرض کنید یک غم عظیمی داره، بچهش از دست داده، عزیزی از دست داده، مثلا آهی که میکشه، اون آه حاکی از یک حالت درونی. توبه یک حالته، توبه از قبیل الفاظ و عبارات، استغفار هم همینطور. استغفار یک حال درونیه، از قبیل الفاظ نیست. اون لفظ حاکی از اون حاله، به همین خاطر که اگر اون حال نباشه و کسی استغفار و به زبان طلب توبه کنه، ناهماهنگی قلب و زبان و درجاتی از نفاق در وجودش هست. به همین خاطر که آقا امیرالمومنان با کسی که به ظاهر و به لفظ استغفار میگفت تند برخورد فرمودن، چون اگر این ناهماهنگی قلب و زمان اتفاقا ادامه پیدا کنه، نفاق در آدم تثبیت میشه. کسایی که عادت دارن به نقد کردن و انتقاد کردن از دیگران در حالی که عیوبی در خودشون هست، اینا کم کم دچار نفاق میشه. همینجای نکته رو عرض کنم که مهم هم هست، که وقتی که ما از کسی، اون کس لزوماً یه شخص خاص عجیبی نمیخواد باشه، میتونه بچه خودمون باشه، میتونه پدر مادر خودمون باشه، میتونه همسر خودمون باشه، وقتی که عیبی دیدیم و عیوب رو تذکر دادیم، نوعا ما به همین تذکر بعضا حالا با زبان تند هم اکتفا میکنیم، در حالی که اگر آدم اون عیب رو نداشته باشه، تو اینجور موارد کم کم دچار تکبر میشه. این روش آدم رو متکبر میکنه و دچار اوج. اگر اون عیب رو داشته باشه، دچار نفاق میکنه آدم رو. مهارت زندگی چیز شاخ و دمدار نیست. باید اینا رو فکرشو میکردیم، فکر کنیم چجوری حرف بزنیم، فکر کنیم چجوری نقد کنیم، فکر کنیم چجوری ایراد بگیریم. ایراد گرفتن ها همه این نیستش که اون فرد رو خراب کردیم. اولین اثر رفتار غلط روی خود عاملشه. این نکته رو قرآن مکرر در مکرر توضیح داده که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. عمل از حوزه عامل بیرون نمی رود. یک هزارمش اگه بیرون بره، 999 قسمتش در خودش اثر سوء، عمل بد 999 قسمت از 1000 تاش در خود اون رفتار کننده اثر سوء میذاره. بگذاریم. پس توبه یک حالته نه یک لفظ. اگر عادت کنیم به الفاظ بدون حال، دچار نفاق میشیم. اگر عادت کنیم اینا رو به دیگران تذکر بدیم بدون توجه، در حالی که عیب همون عیب یا عیوب مشابهی در خود آدم هست، این به طور ناخودآگاه وقتی که آدم در جایگاه امر به معروف نهی از منکر قرار میگیره، به طور ناخودآگاه بهش القا میشه که من برترم. شما فرض کنید که یه آدم بسیار بدکار که خودش رو خیلی آدم پستی میدونه، هیچ وقت جرأت نمیکنه بیاد به کسی تذکر. البته اشتباه ها، این حال اشتباه، اینم یک تفریطیه تو این فضا. اما میخوام حال روحیشو عرض کنم. حال روحی یک کسی که خودش رو خیلی در سراشیبی، خیلی پست، پایین تر از همه میدونه، حال روحی و قلبیش اینطوریه که حتی به خودش اجازه نمیده که یک تذکر بده. من از همه اینو بدتر چی بهش بگم؟ اگر این توجه نشه و آدم مکرر، حتما لازم نیست به زبان بگه ها، لازم نیست به زبان حتی بیان کنه، نیکوس گاهی وقتا تو قلب آدمه نقد های مکرره که در درون آدم. اگر این هی مکرر اتفاق بیفته، کم کم این حالت عجب و نفاق در آدم نهادینه می شود. جریان حضرت موسی طبق روایتی که نقل شده اگر صحت داشته باشه، خداوند فرمود برو یه نفر پایین تر از خودت بیار. هر چه گشت دید که شاید هر کدوم از این خلائق بالاتر باشن، خداست و حضرت موسی. نه حضرت موسی میتونه درونش رو نهان کنه از خدا و نه خداوند اگر او چیزی رو داشته باشه به کنه ذاتش متوجه میشه. یعنی اگر در درونش ذره ای از این حالت می بود، خداوند توبه خش میکرد. نسبت به سگی ظاهرا سگ مریضی گفت شاید این باشه، بعدم برگشت از همین حرفم برگشت. از کجا معلوم این من محفوظ تر نباشه؟ حال روحی اولیاء خدا این. بعد خودش آمد، گفت بدتر از خودم پیدا نکرد. بعد الان ما نقلتون روایت جلوتاگاه وقتا نیاز به تفحص بیشتری داره برای صحتش. اونجور که اونجا نقل شده بهش خطاب رسید که اگر این کار رو می کردی، اون مثلا از جایگاهی که داشتی نزول میکردی، سقوط میکردی. از این که اینا رو باید دائم حواسمون باشه. اینا به این معنی است که نقض نکنیم، نه نقض بکنیم. امر به معروف و نهی از منکر از منکر واجبه، اما چطوری؟ اگه بناسی همچی کاری بکنیم، چطور کنیم که نه اون فرد بشکنه نه خودمون بت بشیم؟ اینا باید حاصل بشه دیگه. من چون بحثمون نبود واردش هم نمیشه. یه مکانیزم داره که نوعا بنده که تا حالا ندیدم کسی رعایت کنه، جز بعضی از اساتیدمون از اولیاء خدا رعایت میکرد. در دیگران بنده ندیدم. خب پس حرف این بود که یک حال عظیم است که گفتار حاکی از اون حاله، حاکی از اون موقعیت روحیه که آدم پیدا. نکته بعد که تذکرش اجمالاً داده شد، بحث این بود که خب از چمون توبه نمی کنیم. تذکرش اجمالاً گذشت که این تو کدوم بحث باید طرح بشه؟ تو بحث عوامل زمین ساز توبه. ما در خیلی از کارهای روزمره تصور موضوع و حس موضوع همان و اراده و عزم و تصمیم و حرکت همان. مثالشو عرض کردم، مثلا حوصله‌ام سر رفته، حالمون مثلا خوش نیست، تا همین حال رو توجه میکنیم و توجه میکنیم که مثلا اگه بریم پیش رفیقمون، بریم پیش قوم پیشمون، بریم پارک، بریم یه جایی خوب میشه، بلا فاصله انجام میدیم. خب پاشیم بریم یه سر بیرون، بریم چهار قدم تو خیابون قدم بزن، یا هر امر روزمره دیگه ای. اما در مورد حالات روحی، حال روحیمون خوش نیست، تصور میکنیم که اگه مثلا حرم بریم حالمون خوش میشه، دعای قرآن بخونیم اثر داره. و تو این موارد معمولا بین این تصور، بین این حالت و حتی ممکن شوق هم ایجاد بشه، اما انجام ندیم، فاصله میفته خیلی وقت. بنابراین صرف اراده و صرف اراده به من، نه اون اراده نهایی، صرف میل و صرف فائده دار بودن، تصور فائده کفایت نمی‌کنه. مثلا گاهی وقتا ممکنه ما این حالت ها رو داشته باشیم، ممکنه رفقا تجربه کرده باشیم که مثلا در نظر میگیریم سحرخیزی رو و چقدر فواید داره که مثلا برای قبل از اذان بلند شیم، دو رکعت نماز بخونیم، یه دعای قرآن بخونیم، شوق به این کارم داریم، حتی یه قدم هم بر میداریم، ساعت هم کوک میکنیم. اما ساعت که زنگ میزنه بیدارم میشیم، میخواد دو دقیقه دیگه بخوابم، یه پنج دقیقه دیگه خاموشش میکنم، میخوابیم، بلند میشیم، میبینیم اذان گفتن، تمام شد. چه میشه که گاهی وقتا آدم هم میداند خوبه، اونم چه خوبی، و هم میداند که نفع عظیم داره، نفع عظیم، و هم میداند که از دست دادنش خسارت بزرگه، و هم اشتیاق به عمل داره، هم یک گام هم بر میداره برای اون عمل، اما در نهایت بازم من انجام میده. خیلی مصیبت بزرگیه ها. معنای عملی این دوستان تعجب دارن این چی؟ معنای این مسئله یعنی این که پارک رفتن در واقع برای من از به حضور خدا مشرف شدن مقدم است، برتر است. چون اینطوری نبود در دلیل کدومش جهل داشته باشیم بگیم نمیدونستم که من آثار داره، خب تو اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا باید بحث اراده رو انجام بدیم که چکار کنیم که ارادمون قوی بشه. 7-10 تا کاره که هر کدومش یک بحث مفصل توش وجود داره که اون نقطه مرکزی تقویت اراده تقویت روشمند خودآگاه تفکره. هر کی ارادش ضعیفه یعنی عقلش ضعیف، چون محور مرکزش اونه. حالا اون خود تفکر مراحلش چیه، توش چی داره، اون باز یک داستانی داره که چون همینجور هی بحث تو بحث میشه نمیخوام عرض کنم. فقط این تذکر دادم برای این که اگر این به همچین اطلاع اونم عام البلوای عمومی گرفتار هستیم، باید درمانی براش بکنیم دیگه. فعلا تو این مباحث موانع رو میگیم که موانع رو آدم توجه داشته باشه انجام نده، موانعی که موجب گرفتاری فرد میشه که توبه نکنه، یا اگر توبه کرد توبهش رو بشکنه. مبتلا هستیم و کسی که توبه میکنه و توبه میشکنه خیلی عاقبت وخیمی داره، خیلی عاقبت وخیمی داره. ما دیدیم کسانی که از دین خارج شدن به خاطر هم به توبه میکردن به کوچکترین چیزی میشکست. یه بار راجع به سلوک گفتم این مطلب رو، یک کسی آمده بود خدمت مرحوم علامه تهرانی برای سلوک، خیلی هم داغ و امثال. بعد پاشد رفت پیل کارش، بعد که رفته بودیم من برو دیده بود مثلا حالا جای چیزی پیدا نکرده و فهمیده بود که باید حالا همینجا برگرده برای این کار. برگشت خیلی ها هم سفارش کردن که نادمه دیگه. بعد همه سلوک بازیچه نیستش، برو بیا آدم میخوام یک کاری انجام بدم، برنامه برای خودم نوشتم، باز بلش کرد، هم اصلاح کنم خودم رو باز رهاش کرد. یک بار برای همیشه خودش آدم بیچاره میکنه. خب این که حالا چه کار کنیم ارادمون قوی بشه، نکاتی البته نوشتم ولی وارد بحثش بشیم، بحث هم طولانیه و هم این که سخته این مسئله مثلا نشده. خب فعلا در این زمینه فقط میگیم رفع موانع کنیم. رفع موانع چیه؟ مهمترین موانع، یه نکته همینجور یادم آمد از کنم، جلسه گذشته عرض شد که اگر خداوند توبه رو نگذاشته بود چی میشد؟ میشد این عدل توبه خبری نیست، کمانی که توی قوانین همینطوره دیگه، توی قوانین بر اساس عدل اعمال میشه دیگه، بر اساس احسان که نیست. بعد از اون طرف چه اتفاقی میفتاد؟ یه نکته که باید حتما بهش توجه کنیم، چون خداوند یک کارایی کرده با ما که اصلا عجیبه، فوق‌العاده است. خواهم یه فردی آمد خدمت حضرت عیسی، آدم خیلی فاجر و فاسق و خیلی مثلا معروف بود به مثلا همه گناه ها، اما حضرت عیسی داشت با اصحابش رد میشد، یه دفعه به اینا نگاه کرد، اینا هم حساب و کتاب داره، در درونش از خودش بدش اومد و گفت چی میشه که من با اینا همراه بشم، منم درست بشم. گفتش که من میتونم راه همو تغییر بدم با شما بیام؟ و حضرت فرمودن بله. یکی از حواریون که با حضرت عیسی همراه بود، مثلا فرسون یه آدم از این گناهکاره خیلی بیباک، گفتش که تو دلش گذشت مثلا این آدم پلیده، مثلا این چرا همراه ما بیاد؟ خطاب شد به حضرت عیسی که من گناهان این بنده رو بخشیدم و اینی که بنده به خاطر اینکه کبر، عجب، غرور درش هست، حواری حضرت عیسی تمام اعمالش رو محو کردم. خیلی مطلب عجیبیه. یک دفعه یک گناهکار حرفه‌ای پاک پاک بشه. تو هیچ جای عالمی همچی چیزی وجود نداره، هیچ جای عالم. و بعد توبه ممکنه طول بکشه، چون توبه هر کاری به حسب خودشه دیگه. آدمی که مثلا اون اصل توبه که همون ندامت و امثال این هاست و عزم و این هاست که بعدا خواهیم گفت، اون که حاصله، ولی خب توبه یه پایش جبرانه دیگه. حق الناس ها رو بده، حق الله ها رو بده، نماز بخونه، ممکنه 20-30 سال نماز نخونه باشه، 30 سال روزه نگرفته، جبرانش ممکنه چند سال طول بکشه. اما مغفرت چی؟ مغفرت بلافاصله است. یعنی همین که ندامت حاصل شد، پشیمان شد، عزم جدی رجوع داشت، عزم جدی جبران داشت، مغفرت آمد، پاک پاک شد. این عزم جدی رجوع داشت یعنی که صادقانه گفت خدای من که نمیتونم 50 سال نماز رو با همه الان بخونم، اما برنامه میزدم روزی مثلا 5 روز بخونم، اما میخوانم این که مثلا رو هوا بگیر میخوانم اینها، این یعنی توبه درستی نکرد. برنامه ریختم که مثلا در کوتاه‌ترین زمان بخونم. این آدم اگه بمیره الان یک رکعت هم نماز قضا نخواند، میره بهشت. هم بهشتیه، هم مغفوره، یک عمرم نماز نخوند. خب اگر خداوند قرار نداده بود توبه رو، عدل بود، ولی بعد چه اتفاقی در ما می افتاد؟ ما چی می شدیم؟ افرادی که دچار افسردگی های وسیع شدن، به اصطلاح ماژور دپرشن گرفتن، افسردگی های شدید، اگر در اطرافتون هستن پیگیری کنین از چی اینجوری شدن. یکیش مثلا ناامیدی، یکی از عوامل اساسی افسردگی. امید چیکار میکنه در آدم؟ یه حالت انگیزشی داره، برانگیزاننده است نسبت به کار، نسبت به فعالیت. اصلا مهمترین انگیزه های ما همین اینه که فکر میکنیم اگه یه کاری بکنیم کارمون ثمر میده، دفع ضرر، جلب منفعت، همینه دیگه، امید به این داریم که بتونیم دفع ضرر کنیم، امید این داریم که بتونیم جلب منفعت کنیم، یک کاری انجام میدیم. یه مثال، یه فردی اگر یه شب زمستانی مثلا تاریک تو برف گرفتار شده، راه رو هم گم کرد، تا چش کار میکنه برف؟ اگر این فرد حتی یک حدس خوش بخوانی بزنه که مثلا مستقیم که داره راه میره، مثلا اونجا یه خونه ای هست، یه آبادی هست، یه کمپیه، همین حدس در عین اینکه قطعی هم نیست، احتمالیه، و در عین اینکه این فرد چقدر سختشه، چقدر سردشه، چقدر خسته است، چقدر گرسنه است، چه کارش میکنه؟ باعث میشه که تو همون سرما، همین که امید به یک پناهگاه داره، همینطور هیرا بره، حرکت کنه. اما اگر این امید کاملا قطع بشه، یعنی برش محرز بشه که ندیگه اینجاها پناهگاه نیست، مثلا ماشین که موقعیت خراب شده هیچ امیدی دیگه نداشته باشه، ماشین دیگه ای بیاد، مثلا توی جاده خاکی رفته، راه رو هم گم کرد، نداشته باشه چه کار میکنه؟ حالا این امید چیه؟ اونایی که افسرده شدن، این آدم چه ضرری میبینه؟ ناامید شده از دفع چه ضررهایی؟ از جلب چه منفعتهایی؟ یک مثلا فرض کنید یه شغل، ناامید شده از یه شغل، ناامید شده از یه مثلا مهربانی مثلا یه همسرش، خب به درک چیزی شد؟ تمام هویتش از دست داد. یعنی اینجا جلب ضرر و جلب منفعت و دفع ضرر سر سوزنیه، از این بزرگ نسبت به ضررها و منفعتهای اساسی. افراد مقاوم اینجا چیکار میکنن؟ نمیشکنن، یا مثلا حل میکنن، یا مثلا رو پاک میکنن، مثلا من پیکاش مریضم، خوبم نمیشه، خوبش. تفاوت کسایی که مریضی های مزمن لاعلاج دارن، دو دسته میشن دیگه، آمار مثلا خودکشی ها، افسردگی ها، امثال اینا تو اینا زیاد، یه عدهشون هم کاملا با نشاط زندگی میکن، یعنی اونای امیدی برتر در خودشون ایجاد کردن که اونا ایجاد نکرد. بگذاریم اگر نبود توبه و آدم با گناههایی که انجام داده و از دستش در میرفت به یأس مبتلا میشد، هر جنایتی از دست این آدم برمیاد، اولا که اثر درونی خودش میشد یأس، افسردگی، اضطراب، مشکلات روحی روانی، اثر اجتماعیش هم میشد جنایت های غیر قابل پیشگیری دیگه، من که تای خطم دیگه حالا این کارم انجام میده. جریان اون فردی که 60 سید رو کشته بود در یک شب، حضرت رضا علیه السلام بهشون خبر دادن که مثلا این روزه علنی میخوره، بعدم میگه خب من که دیگه 60 آدم کشتم و 60 از ذریه رسول خدا به ناحق، خب من که دیگه معلوم دیگه چیکار میخواد خدا بکنه با من، بخشیده نمیشم دیگه. بعد آقا فهمیدن که این گناه یأسش از گناه 60 قتل نفس زکیه بالاتر. پس ما ضرورت دارد که مانع زدائی کنیم. اونم عرض کردم دیگه واجب فوریه. اگر توبه واجبه و واجب فوری هست و اگر مقدمات توبه زمینه توبه رو پدید میاره، پس مقدمات درک مقدمات و انجام مقدمات توبه هم واجبه. یعنی واجب بوده که ما بشناسیم آثار گناهان را، چیا گناهه، واجب بوده که ما بشناسیم چطور گناه رو ترک کنیم، واجب بوده که بشناسیم چطور درست توبه کنیم. اونم توبه که عرض شد مقدم هر حال، هر حرکت، هر سیر. من تا کسی یک موقعیت و مقامی که اون هست اون رو درست طی نکند، درست انجام نده، محال است به مقام بالاتر برسه، خصوصا در توبه، چون توبه طهارت آفرینه. بدون طهارت نمیشه به سمتی آدم بره که همش طهارت مطلقه. بدون توبه حرکت به سمت خدا خواب و خیاله، مقوم تمام حالات، تمام سیر هاست، تمام حرکت هاست. یعنی کسی که توبه نکنه هیچ حالی، هیچ مقامی، هیچ حرکتی به سمت خدا نکرده، یک عمر در بعد مطلق بوده. اینا رو هی اینا که عرض میکنم باز برنامه داشتم تذکر بدم، برای اینه که هی اهمیت توبه در نظر ما بیشتر بشه، کم کم مثل این که یواشاش گرم بشه یه غذا، باید این روح ما کم کم گور بگیره تا توبه درست انجام بشه. نه برای این گفته میشه، نه همینطور الفاظ و ادبیات نیست ردیف کنیم پشت سر هم، چون تا تو اون روند انجام دادن یک کار اگر آدم به مرحله نهایی برسد جبران اون کار رو انجام میده. یعنی اگر من به این نتیجه برسم که این قطعا برام خوبه و نفعش بر سرش میچنبه و این شغل ایجاد بشود با این مکانیزمی که داره کارو فعلا کند، شوقش هم به مرحله بالغ برسه، محاله که آدم این کار انجام بده. محاله. این جبر تکوینی و جبلی آدمه، وگرنه اراده هیچ وقت انجام نمی شود. یعنی اگر به این سطح از که همه اینا دست خود آدمه دیگه، همه این مراحل قبلی دست خود آدمه، مثل این که اگر من برم لب پشت برم از پله ها بالا برم، رو پشت بوم برم، لب پشت بوم برم، بعد وایستم اوندم، بعد خودمو خم کنم، از این به بعدش همه مقدمات قبلی چی بود؟ تحت اختیار خودم بود. اما دیگه از اون به بعدش تحت اختیار خودم نیست، جبران میافتم پایین. همون جبری که تو اونجا هست، البته اینا جبر در مقابل اختیار نیست ها، یعنی این مسئله این را میدهد، آتش گرما میدهد، محاله که آتشی باشه گرما نباشه، محاله که این حالت را آدم در خودش ایجاد بکنه و عمل ایجاد نشود. اینا میگیم که حالا بدون ذکر مراحلش اینا اثر داره تو مراحل. خیلی اصلی ترین مانع توبه همونطور که عرض شد تسویفه. تسویف یعنی صوفه، صوفه کردن، بعدن حالا فردا انجام میدیم، قصدشو دارم. این تسویف علاوه بر این که خودش یک گناه عظیمه، یکی از قاتلان اراده آدمه. دائم افراد میگن چطور کنم ارادمون قوی بشه، یکی از راهاش اینه که این تصویر رو بزن کنار. یعنی من اگه تصمیم گرفتم که پاشم مثلا یه لیوان آب بخورم، همین الان پاشم برم این کار رو بکنم. فاصله بین اراده و عمل اگر زیاد بشه، اراده تضعیف میشه. هرچی این فاصله بیشتر بشه، تضعیفش بیشتر میشه. وقتی که آیه ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون نازل شد، که اهل تقوا، یا این آیه بود یا این آیه که والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، کسانی که اگر خطایی کردن، ظلمی کردن، کار زشته خیلی بدی انجام دادن، به یاد خدا میفتن، قلبشون متوجه خدا میشود. فاستغفروا لذنوبهم، پس استغفار میکنن نسبت به اون گناهاشون. و من یغفر الذنوب الا الله، و کیست که جز خدا ببخشد. یا اون آیه اول که عرض کردن، یکی از این دعایی که نازل شد، شیطان تمام اعوان و انصارش رو جمع کرد، سوار و پیادش رو جمع کرد، گفتش که کمرم شکست با این آیه، این که نازل شد، ما هی زحمت بکشیم، بعد اینا خوب استغفار کنم، یاد خدا بیفتم، بعد خدا ببخشیم. چیکار کنیم؟ هر کدوم از این شیطان‌های دیگه از یارانش پیشنهادی داده. یکی گفت مثلا ما اونو به فحشا مثلا عمل منافی فت وادار کن. گفت این نمیشه. یکی هرچی از حرفی داشتن گفتن. یکی از اینا که اون تو که تو رو بعد هست اسمش خناس بود، گفتش که یک کاری کنیم توبه نکن، اگه خواست توبه کنه بنام حالا توبه میکنه دیگه، حالا بعدم توبه میکنیم. و اینو پسندید، گفت آه این فکر خوب، حالا درست میشیم که حالا خودمون درست میکنیم، حالا از فردا، از شنبه. تا این حرکت باشه، تا این تصویف باشه، این فرد اصلا توبه نمیکنه تا مغفرت حاصل بشه. بعد کم کم چه اتفاق میفته؟ از این بعد این تصویف ارادهش رو تضعیف میکنه، از اون طرف وقتی که توبه نمی کنه، هی تو اون منجلات بیشتر فرو میره. وقتی که تو منجلات بیشتر فرو رفت، خود گناه تضعیف کننده اراده است، تصویف تضعیف کننده اراده است، بعد دیگه نمیتونه، کم کم خیلی سختتر میشه براش توبه کرده. بعد یه مدت که گذشت، اینجوری بهش القا میکنه تا دیگه کار از کارت گذشته، تو آدم بشو نیست، من که آدم نمیشم، بلش کن، من همینم دیگه. هر وقت دیدیم با خودمون داریم میگیم که انشالله از فردا، این انشاءالله از فردا شیطان توی ذهن ما القا کرده، ما داریم حرف شیطان تکرار میکنیم. این روایت را از حضرت امیر بخونم. به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این در نهج البلاغه است. آقا فرمودن که و شیطان موکل به، شیطان ولی میکنه آدم دیگه، خلاصه همش دنبال آدم. یزین له المعصیه، وقتی که به اون خطا میرسه این حالا اشکال نداره انجام میده، لیرکبها، تا اینکه اونو سوار معصیه سوار کنه بر معصیه، با سرعت بره به اون سمت. و یمنیه توبه لیصوفها، این خیلی جالبه. خب باش، هفته آینده حالا خطبه، این خطبه چون خیلی خطبه لطیفیه در حالات انسان، انشالله اگر خاطرم رفت سوارم تذکر بدن که من هفته آینده بخوام. نسبت به توبه، اون به آرزو میندازه، آرزوی دراز، حالا انجام میدیم دیر نمیشه که، تا به صوفه صوفه بندازش. این مطلب اصلی که صوفه صوفه بشه. بعد از اون طرف گناه اصلا آدم رو مصلوب الاراده میکنه ها، همونطور که راجع به اون کوک کردن ساعت عرض کردم، بارها و بارها افراد مثلا میگن که ما نمیخوایم مثلا این خطا رو بکنیم، خودش هم جریمه میکنه. از چیزایی که توی جوانها شایعه و حتما باید درمان جدی بشه این بحث سایت ها و رفتن تو اینترنت و امثال این هست که حتما باید اینو درمان کنه، وگرنه آدم یه دفعه از هستی ساقط میشه، از هستی کلن ساقط میشه. توی موردی فرد میگفتش که من میخوام مثلا خودم کنترل کنم، مثلا رفتم برای کار دینی توی سایتی، بعد اتفاقا صفحه مثلا یه کلمه چیز رو سرچ میکنم، میگم که نیم ساعت من آمدم مثلا یه کار شرعی و دینی و مثلا مطالعه انجام بدم، نیم ساعت دارم عکسای نامناسب. کسی که اینطوریه، کسی که به اراده خودش مطمئن نیست، اطمینان عقلایی نداره، شاهدش این که میره این کارا رو میکنه دیگه. این فرد اصلا رفتن به اینترنت براش حرامه ها، حرام شرعیه ها. کی گفت برید تو اینترنت؟ همونطور که اگر من مطمئن باشم چند تا مثلا نامحرم دارن از جلو میام، مطمئن باشم من از این جلوشون برم چشم بهشون میفته، اطمینان عقلایی داشته باشم و بعد نگاه میکنم خدای نکرده، اصلا حرام از این جلوشون رد بشم. یکی از کلام، یکی از موانع توبه بود. راهش چیه؟ مبارزه منفی توی محیط واقع نشدن، محیطی که آدم میدونه تو اون محیط بره نمیتونه خودشو کنترل کنه، بی اراده است، حرف خودم نمیشم. حالا اون محیط میخواد نامحرم باشه، میخواد محیط جر و بحث باشه، میخواد محیط غیبت باشه، میخواد توی سایتی باشه، تو خونه تنها موندنی باشه. کسی که ارادش ضعیفه باید از عوامل کمکی استفاده کنه. یکی از عوامل کمکی در موقعیت قرار نگرفتن، اینایی که عرض میکنم اینا جدیه ها، نگه تا الان نمیدونستم، از الان دیگه میدونم. اگر من توی سایت رفتن کنترلمو از دست میدم، تو سایت رفتن شرعاً اشکال داره. هیچ توجیهی هم نداره. یه کسی بود شغلی داشت، بعدم رفت دکتر عکسه میکرد، آلرژی پیدا کرد بود به اون مادهی که تو اون شغلش بود. گوها جون هیچ راهی نداره، اگه میخوای خوب بشه این آبریزش از بینی و عکسه هم باید شغلتو بل کنی. بل کرد شغل شد، یه مدتی هم بیکار بود، سلامتیش بیشتر ارزش داشتی، تازه سرطان که نمی گرفتش، یه حسه آبریزش بینی داشت. خب این ضرر لطمه کجا؟ این که من روح خودم رو برای ابد به لجن بکشم کجا؟ بعد تو این موارد اگر آدم اهمیت نده، پست‌ترین آدم نزد خدا میشه. اعظم الذنوب ما استهان به صاحبه، عظیمترین گناهان در یه روایتی داره پست‌ترین خلائق نزد خدا کسی است که بگه حالا چیزی نشده، حالا چیزی نشده لازم نیست حتما به زبون بگه، که باید حد اکثر مراقبت از خودش بکنه آدم. بعد خدا وقتی که ببینه همچی حالتی رو، توفیق که همینطوری از آسمان نمیاد. چرا اون شد فضیل عیاض؟ چرا اون شد یار حضرت عیسی، گناهکاری که در انواع پستی ها غوطه داشت میخورد؟ کاری کرده دیگه، بی حساب کتاب. این همه دزد ریخته تو حالا، همه شدن فضیل عیاض. این تصویر چون خیلی مهمه بهش وقت رو گذروندیم، نکات دیگه هم داره که باید عرض کنم. در بعضی از علمای ربانی و عرفا میگن احمق ترین فرد در عالم کسی که تصویف میکند، یعنی میگه که من حالا این گناهو بعدن انجام نمیدم دیگه، ترکش میکنم. چرا احمقه؟ چون این فرد مثالش مثل این میمونه که یک درختی، حالا به هر انگیزه ای که درخت کندنش الان مشکله، نهال مثلا 2 سال است، مثل این درختی که تو این حالت یه سخته بکنم، حالا سال دیگه میکنم، سال دیگه چی میشه؟ این درخت ریشش بسیار عمیق‌تر، خودش بسیار پابرجا و تنومندتر، و من بسیار سست‌تر شدم. خب این آدم بی‌عقل نیست، لایشعورون نیست، لایعقلون نیست. اما خود تصویف علتهایی داره که چی میشه ما تصویف میکنیم، که انشاءالله جلسه بعد هست. الحمدلله رب العالمین.